پتروشیمی خارج و پتروشیمی آبادان، شیراز و کربنبلک اهواز و پاسارگاد یا همون پتروشیمی امروز در واقع که اولین واحد پتروشیمیایی ایران بوده. عرضم به حضورتون و بعد از اون پتروشیمی ایران ژاپن یا پتروشیمی بندر امام فعلی که در بعد از انقلاب عملا به برابرداری میرسه. اوج شکوفایی صنعت پتروشیمی ما هم بعد از انقلاب بوده. حالا خب ظرفیتی که ما داریم و در افق ایران 1404 ما قرار بوده حرف اول رو در تکمیل زنجیره ارزش، در تناژ تولید، در ارزم به حضور شما سوداوری و ارزم به حضور شما در شاخصه های عمده صنعت پتروشیمی قرار بوده ما حرف اول رو بزنیم.
خب میتونیم این قراری که گذاشتیم رو رسیدیم بهش؟
نه، ما در افق ایران 1404 الان هم که داریم صحبت میکنیم خب در تناژ خوشبختانه خوب رفتیم. چرا؟ چون ما واحدهای مگا پلن مگاتونیمون مثل پتروشیم در حوزه اوره و متانول خوب حرکت کردیم، ولی در تکمیل زنجیره ارزش یا به عبارتی خوشه در واقع متانول و خوشه ارزم به حضور شما اتیلن و پروپیلن ما دستاوردهای تکمیل زنجیره ارزش چندانی رو نداشتیم. من مختصر خدمتتون بگم ما در حوزه تکمیل زنجیره ارزش میشه بگیم ماکسیمم در لایه‌های 2 حداکثر 3 بودیم و بعضی جاها 4 هم حرکت کردیم. در صورتی که مختصر بگم ارزش افزوده در دانستریم و پایین دست صنعت پتروشیمی هست. ما همین الان هم متاسفانه وارد کننده برخی از اقلام زیاد پتروشیمیایی هستیم.
آقای مهندس بهزادی، این ناکارآمدی یا ناتوانی در تولید رو شما در چی میدونید؟ علت کجاست؟ ما سرمایه گذاری نداریم یا مدیریت در این زمینه وجود نداره یا بخش خصوصی فعالیت نداره یا بخش حاکمیتی؟ چون آقای دکتر محمدی هم در این زمینه یک دیدگاهی دارن که حالا من دیدگاه ایشون رو هم خواهم شنید. یک انتقادی ایشون دارن به بخش خصوصی و اینکه ارتباط بخش خصوصی با پژوهشگاه ها برقرار نیست. در آغاز برنامه چنین نکته ای رو در یک جمله کوتاه بیان کردن. حالا هم شما هم آقای دکتر یوسفی دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید.
من عرضم به حضور شما مختصر بگم نه، به ناکارآمدی نیست ولی به عدم همافزایی میتونم اینو بگم. بله، در حوزه پژوهش و عرضم به حضور شما که اعلان شده پژوهش و فناوری قبلا تحقیق و توسعه بود. خب حاکمیتی ما اومدیم کاری که اشتباه صورت گرفت، ما شرکت ها رو در اوایل اومدیم به نوعی راهسازی کردیم، خصوصی سازی اصل رو انجام ندادیم. اصل 44 که بایستی اجرایی میشد و شاکله حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به باور خود من و خیلی از کارشناسا و اساتید این بود که می‌خواستیم خصوصی سازی بکنیم. این بال که سیستم و کل شرکت ملی صنایع پتروشیمی رو مثلا می‌گفتیم ان تا سهم اینو تقسیم می‌کردیم و واگذار می‌کردیم، ولی حاکمیت این کار به دست متخصصینش بایستی می‌بود. خب ما جاهایی رو دادیم که اصلا هیچ تخصصی از حوزه پتروشیمی ندارن ولی امروز مالک پتروشیمی هستن. وزارت نفت خودش تخصص و مرجع در واقع متخصصین و تربیت شدگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امروز میتونم بگم که شرکتی نداره که مالکیتی در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشه.
فقط پس برای همین بود که ما ازشون دعوت کردیم، دعوت ما رو نپذیرفتند.
حالا خب به اصطلاح من خودم هم از این بدنه این سیستم هستم افتخار میکنم که از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی که البته ما هم خب در سال 93 در فرایند خصوصی سازی ما هم از بدنه به نوعی جدا شدیم و واگذار شرکت های اصل 44 هستیم.
خب من میخوام بپرسم آقای دکتر محمدی، شما توضیح بفرمایید ما با توجه به شرایطی که در کشور داریم و دانش فنی که در کشور وجود داره، پژوهشگاه‌های متعددی که در کشور در این حوزه دارن فعالیت میکنن، ما در عرصه صنایع پتروشیمی نیازی به خارج از کشور داریم؟
من سلام عرض میکنم خدمت مهماناتون که پشت خط هستن،
آقای مهندس بیزاری و آقای
از دوستان ما هستن
یوسفی.
در حال حاضر حقیقتا صنایع پتروشیمی کشور برای تهیه لایسنس یا دانش فنی بیشتر به خارج از کشور گرایش داره و حتی برای
گرایش داره ولی نیاز نداره، اینو میخواییم بفرمایید؟
هم گرایش داره و هم نیاز داره، به واسطه این که شما بفرمایید برای ده ها واحد اولفین و پلی اولفین کشور لایسنس های متعدد یا دانش فنی های متعددی به طور تکراری از خارج از کشور خریداری شده و واحد های بر اون مبنا احداث شده. فرایند تولید دانش فنی یک فرایند زمان بر هست و باید سرمایه گذاری بشه. از وقتی که پتروشیمی خصوصی سازی شده شرکت های خصوصی کمتر علاقمند هستند که این کار رو انجام بدن.
چرا؟
به خاطر اینکه سرمایه گذاری بیشتری میخواد و زمان بیشتری، ترجیح میدن لایسنس رو سریعتر بگیرن و با توجه به توانایی های مهندسی و تدارکات که تو کشور وجود داره واحد رو به تولید برسونن و
سود سریع بگیرن.
اما این باعث میشه که بدنه‌ای که میتونه دانش فنی رو تولید کنه و اون متشکل از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران، تجهیزات مربوطه به اونها هست بلا استفاده باقی بمونه و این مجموعه بزرگ جدا بشه. نیروهای تحصیل کرده ما مجبور بشن برای انجام همین تیپ کارها به خدمت خارجی ها در بیان. اما اگر که خصوصی سازی به این شکل صورت نمیگیره و این بخش متولی وجود داشت و همین الان هم شاید الان من پیشنهادی دارم که حالا که دارن خوراک رو با قیمت های ارزون در اختیاری همچین شرکت های قرار میدن، حالا که از امکانات برق ارزان استفاده میکنن و حالا که از این بازار دارن استفاده میکنن، درصدی رو اینا رو مکلف کنن، درصدی رو 2%، 3%، هر مقداری که هست، و یا واحدهایی رو که میخوان واگذار کنن به بخش خصوصی صندوقی تأسیس بشه و این مبالغ به اونجا انتقال بشه و برای تولید لایسنس و دانش فنی هایی که ارزش افزوده زیادتری رو دارن و ما دانشمنداشو داریم تو کشور. من خودم به شخصه به عنوان یک هیئت علمی حدود 20 سال هست تو این زمینه کار تحقیقاتی انجام میدم. اولین واحد نیمه صنعتی قشاعی کلورالکالی کشور رو من احداث کردم 10 سال پیش. متاسفانه قرار بود که واحد صنعتی از روی این ساخته بشه، این اتفاقی براش نیفتاده. ضمن این که الان قشاهای کلورالکالی رو ما داریم، هم پلیمرش رو و هم خودش رو توی پژوهشگاه در آستانه رسیدن به خط تولیدش هستیم. متاسفانه هیچ کمکی از طرف صنعت پتروشیمی کشور به این جهت نمیشه. شما میتونید برید موادی تولید کنید که تن 1000 دلار و 2000 دلار هست. شما میتونید موادی هم پتروشیمیایی تولید کنید که کیلویی 1000 دلار و 2000 دلار هست.
ما در صنعت پتروشیمی از این موقعیت داریم استفاده میکنیم؟ یعنی محصول کیلویی 1000 دلاری تولید میکنیم؟
هرگز نداریم. ما
و تنی 1000 دلار داریم تولید میکنیم.
ما 1000 تا 2000 دلار.
این چالش به کجا برمیگرده آقای دکتر؟
این به اینجا برمیگرده که ما از توانایی تولید دانش فنی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور و برای رسوندن اون دانش فنی ها به واحدهای صنعتی پتروشیمیایی از این به اصطلاح کار باز موندیم. این فرایند
مقصری رو میتونید براش نام ببرید، بگیم ارتباط صنعت و دانشگاه در این زمینه وجود داره، یا حاکمیت سرمایه گذاری نمی کنه، یا دولت باید سرمایه گذاری کنه که مغروم به صرفه نیست، یا بخش خصوصی؟
همه تو این کار به نوعی تقصیر داریم، همه به نوعی تقصیر داریم. ما من عرض کردم خدمتون صنعت پتروشیمی کشور ما علارغم که بسیار پیشرفت کرده ولی از لحاظ عمقی، از لحاظ دانش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، همطور که آقای مهندس بهزادی هم گفتن، تو این زمینه متاسفانه ما پیشرفتی نداشتیم. برای تولید این لایسنس ها و این دانش فنی ها ما باید یک سیستم و مجموعه ای داشته باشیم که بتونه از توانایی های مهندسی، توانایی های دانشگاهی و پژوهشی کشورمون و اساتید دانشگاه و دانشجویان ما استفاده کنه و به اون دانش فنی برسه. توانایی مهندسی تو کشور وجود داره، اما این قسمت متاسفانه لنگ میزنه و کمبود داریم توی زمینه.
پرسیدن آیه دکتر یوسفی، پرسیدن که آیا با داشتن پتروشیمی، با این همه آلودگی زیست محیطی و وجود پلاستیک در همه جا و جایگزین کردن کود شیمیایی با کودهای دامی، آیا باز هم پتروشیمی مقرون به صرفه است برای زندگی کردن؟
ببینید بعضی چیزها، صدای من میاد دیگه؟
بله صداتونو میشنویم آقای دکتر یوسفی.
بعضی چیزها در واقع اینا اجتناب ناپذیر هست، منتها باید به روش صحیح استفاده بشه. شما ببینید اگر در مورد مواد پتروشیمیایی این حرفو میزنن، اما شما برید از نظر خلقت نگاه کنید و از نظر زمین نگاه کنید، مزاحمترین موجود انسان هستش. یعنی انسانه که یک سر همه چیز داره به نفع خودش به اصطلاح مصادره میکنه اینا. ولی خب چی، این خلقت انجام شده، باید به اصطلاح این آدم روی زمین زندگی کنه، منطقه درست زندگی کنه.
ممنون از این که این سوالو پاسخ دادید آقای دکتر یوسفی. نکته دیگری که مطرح است، آقای دکتر محمدی اشاره میفرمایند که ما از ظرفیت خیلی خوب پتروشیمی که میتونیم 100% رو استفاده بکنیم و محصول پتروشیمی رو به جای تونی $1000 کیلوی $1000 یا بیشتر بفروشیم، اما توانایی در این زمینه وجود داره ولی کارایی وجود نداره، کار نمیشه. اشاره میکنن که پژوهشگاه ها در این زمینه گام هایی رو برداشتن، تولید دارن پژوهشگاه ها، ولی به کار نمیاد. علت رو چی میدونید شما؟ گرچه که یه توضیحی دادید که یه آدم هایی هستن که مانع میشن، اما بجز اون موانع، مشکل دیگری که به صورت علمی میتونیم بهش بپردازیم اون چی هست؟
ببینید اگر یه مقایسه، اصلا من الفارقم نها، یه مقایسه جدی، مثلا ما با پژوهشگاه خودمون رو انجام بدیم، مثلا با دانشگاه توینتی که توی هلند هستش، شما میرید میبینید اونجا یه استاد دانشگاه هستش، میلیون ها دلار، هزاران دلار اینا قرارداد داره و توی دانشگاه پایلوت های آنچنانی داره اینا و داره مثلا روی کاتالیست های که برای تولید پلیمرها هستن کار میکنه اینا و حالا در واقع شاخص هم هست از نظر بین المللی. و شما یا مثلا دانشگاه مثلا اکول پلی‌تکنیک مونترال رو بدید نگاه کنید، یه جایی مثل هیدروکبک که مسئول مثل توانیر اونجا هست، میاد اصلا یه ساختمون درست میکنه، میدونید؟ اما اینجا چه اتفاقی میفته؟ اونجا دانشمند پیشرفت میکنه، دانشجو از سراسر دنیا میرن التماس میکنن باهاش کار بکنن، اینجا دانشمندی که ما داریم که تو خارج التماسشو میکنن، از دست اونا فرار میکنه، بلند میشه میاد اینجا، اینجا میخواد کار بکنه، میاد میفته به صلاح گیر یه صنعتی و یه سیستم مدیریتی که میگه شما فقط با حرف منو گوش بدی، تو اصلا کی هستی؟ ببینید بعد اون وقت میان شما همه آقای دکتر محمدی، ایشون پایلوتی ساخت و اومدن یه چیز عمری ساختن که اگر اون پایلوت تو پژوهشگاه باقی مونده بود الان ما کارمون خیلی خیلی جلوتر بود.
اون پایلوت کجاست الان؟
اومدن برداشتن بردن، بعد اصلا پروژه رو کاتش کردن، قطعش کردن، بودجه هاشو حسابی فکر کنم 40-50% شد، آی دکتر دوچار مشکلات آنچنانی شدش اینا. بعد پایلت برداشتن بردن یه جا دفنش کردن تو عراق، همینجور نمیدونم قطعاتش استفاده کرد چه کار کرد، ما دیگه هیچ خبری اصلا ازش نداریم. که اگه خبری بود این شرکت پژوهش فناوری الان باید در واقع دانش فنی کلورالکالین رو تو به دنیا صادر می‌کرد. آقای
دکتر محمدی خودتون نگفتید این مورد رو، آقای دکتر یوسفی اشاره کردن.
بله عرض می‌کردم خدمتتون. میگه مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید.
حالا عطار گفت،
حالا دستتون
برای شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون سال 1390 ما اولین واحد قشایی کلورالکالی در نیمه صنعتی رو تو کشور ساختیم.
کاربردش چی میتونست باشه؟
کاربرد این ببینید تو واحدهای کوریونیت ها یا واحدهای پایه پتروشیمی یکی از مواد اصلی کلور هست و این کلور میتونه برای تولید خیلی از مواد دیگه مثلا که ایران بیشتر فقط شاخه پی وی سیش رو داره، ای دی سی، وی سی ام، پی وی سی رو داره، تو پتروشیمی اروند، تو پتروشیمی بندر امام، تو پتروشیمی ارزن به حضور شما آبادان استفاده بشه. ببینید فرایند این که شما لایسنس رو تولید کنید اینه که کار آزمایشگاهی انجام بدید، کار در مقیاس بنچ انجام بدید، اون کار رو بعد ببرید پایلوتش بکنید، با پایلوت یک دمو پلنت یا پلنت کوچیک بسازید و دانش فنی که تو این مسیر دیولپ و توسعه پیدا میکنه از روش واحد صنعتی ساخته بشه. ما این مسیر رو تا یه جایی اومدیم و ساختیم، بقیهش قرار بود پیگیری و پتروشیمی بشه و اول کار هم شاید ما 95% کار رو داخلی انجام دادیم، حالا 5% هم بذارید خارجی باشه، ولی این میتونست ایرانیزه بشه.
کی مانع شد؟
عرضم به حضورتون موانع زیادی وجود داشت، قطع کردن ارتباط رو و استفاده نکردن به دلایل مختلفی، ولی علی حال این یکی از نمونه های کار هست. دهها مورد این شکل
میشه اینطور آقای دکتر محمدی برداشت کرد به دلیل اینکه بخشی از وارد کننده های حالا خصوصی یا غیر خصوصی اون مواد رو خودشون میخواستن وارد کنن، مانع شما شدن که اون در کشور
قطعاً
نشه؟ به عنوان یه پرسش داریم.
بله،
مطرح
میکنیم. بله، این هم میتونه باشه، این هم میتونه باشه. ببینید آقای مهندس بهزادی خودشون تو زمینه کلور استاد هستن، تجربه تولید تو واحدهای کلورالکالی رو داشتن. ما شاید حدود 15 تا الی 20 سال پیش با ایشون جلسات منظمی داشتیم برای در واقع خودکفایی واحدهای کلورالکالی که چطور میشه این واحدهای کور یونیت رو تو کشور هم تولید کرد، احداث کرد و هم مشکلات رو برطرف کرد. علی حال ما به عنوان محقق بیکار ننشستیم.
شما کارتون رو انجام دادید اما موانعی بود و انجام نشد. آقای مهندس بهزادی، امیدوارم که همچنان از محشر رو خط ما باشید، ارتباطتون با ما برقرار باشه. پرسش دیگری کردن که من اونو بعد از شما بپرسم، چون شما در منطقه ماشر و در کنار خلیج فارس و دریای عمان هستید، این رو بعد بیشتر بپرسیم از شما. خیلی از شنوندگان پرسیدن که پتروشیمی یکی از صنایع آببر و پرآب هست، چرا این صنایع رو اومدین در مناطق کویری ایران یا در مناطق کم آب ایران تأسیس کردید؟ آیا ویژگی خاصی داره که باید در مناطق گوناگونی انجام بپذیره؟ ضمن این که اشاره کردن همکنون قرار هست یک پتروشیمی قراردادش منعقد بشه در کرمان. خب کرمان یک منطقه کویری کم آب هست، آیا شماها در عرصه صنعت پتروشیمی با این دیدگاه ها موافق بودید یا خیر؟ این رو هم آقای مهندس بهزادی لطفا توضیح بدید.
بله، عرضم به حضورشون من خودم به عنوان یک کارشناس صنعت پتروشیمی که بیش از 26 سال تو این حوزه دارم کار میکنم و افتخار میکنم که در خدمت صنعت پتروشیمی کشورم هستم، منتقد 100% نه تنها صنعت پتروشیمی بلکه تمام صنایع انرژی بر در خارج از حوزه پیرامونی نوار ساحلی خلیج فارس تا دریای عمان، یعنی از میشه بگی از آبادان تا چابهار هر کس میخواد صنعت بزنه دستشو باید ببوسی، ولی مخالف سرسخت این صنایع در فلات مرکزی ایران هستن. تحت هیچ شرایطی هیچ توجیه فنی اقتصادی نداره، مخصوصا در کشوری که با بحران آب دست و پنجه داره نرم میکنه.
شما میدونید که قراره در کرمان یک پتروشیمی تأسیس بشه؟
من نمیدونم، اطلاعی ندارم از کرمان، ولی هر جای ایران بجز نوار ساحلی خلیج همیشه فارس تا دریای عمان این صنایع اعداد بشه، دست بانیان این کار بایستی بوسیده بشه، ولی هر کسی که بخواد گامی برداره به نظر من کار صحیح رو انجام نمیده در داخل فلات مرکزی کشور، جایی که ما مجبوریم آب از خلیج فارس و دریای عمان شیرین بکنیم و بفرستیم به فلات مرکزی. چه توجیهی داره که ما صنایع انرژی برمون رو ببریم اونجا تأسیس بکنیم؟
آقای مهندس بهزادی، من چند روز پیش داشتم یه پژوهش میکردم، با بعضی از مدیران پتروشیمی های کشور صحبت میکردم از لحاظ اقتصادی و سوداوری، اشاره میکردن تا چند سال پیش سودآور نبودن، اگر میتونستن هزینه هاشون رو به تعبیر دیگری دخل و خرجشون رو یر به یر بکنن موفق بودن، اما میگفتن در این چند سال اخیر تونستن به موفقیت هایی دست پیدا کنن، سودآور بشن. شما که مدیریت کلانی داشتید در بسیاری از پتروشیمی ها، تایید میکنید چنین نکته ای رو یا رد میکنید؟
ببین شرایط الان ما خب شرایطی است که میشه بگی، ولی من کلن به خدمتون عرض بکنم جناب آقای زبی که رمز موفقیت و توسعه کشور ما از پتروشیمی میگذره. پتروشیمی صنعت ارزش آفرین کشور ماست. امروز هم بار تامین ارز کشور بر دوش صنعت ارزش آفرین پتروشیمی هستش. من تکمیل بکنم و خدمتون عرض بکنم، بله ما هم به دنبال این تکمیل زنجیره ارزش هستیم و خب در حوزه تربیت نیروی انسانی، در حوزه پژوهش و فناوری هم دیسکانکت بودیم. دانشگاه حرف خودش رو زده، من افتخار دارم که خودم دانشجوی دانشگاه بودم و افتخار دارم که از دانشگاه تربیت شدم اومدم بیرون، ولی واقعیت امری که در کشور ما فاصله بین دانشگاه و دانشگاهی ما با صنعت و صنعتی ما فاصله زیادی است. نسبت به آقای دکتر یوسفی، آقای دکتر محمدی خب از دوستان عزیزان ما هستن و امروز توفیقی شد و این برای من جالب بود که این اتفاق به وقوع پیوست و این عزیزان امروز در این جلسه هستن. من آقای دکتر محمدی فرمودن حدود 15 الی فکر کنم 20 سال پیش اولین کارگروه کلورالکالی کشور تشکیل شد در پژوهش و فناوری پتروشیمی. من هم افتخار همکاری با اون کارگروه رو داشتم. قرارمدارهای زیادی ما داشتیم که کارهای بزرگی رو ترسیم کرده بودیم. خیلی از عزیزانی که در اون کارگروه بودن الان در کشور ما وجود ندارن، نیستم. من با برخی از عزیزان در ارتباط هستم، مثل آقای دکتر جعفری نفت که جا داره یادی ازشون بکنیم، آقای دکتر محمدی هستن. بله اونجا ما قرار بود که اصلا زمینی که مطالعات دانشگاهیمون تکمیل بشه، مطالعات کتابخونه‌ایمون تکمیل بشه که تکمیل شده بود در حوزه آزمایشگاهی و بعد از اون در حوزه پایلوت، پایلوت آزمایشگاهی، پایلوت نیمه صنعتی و صنعتی. من مختصر خدمتتون بگم 3 سال پیش من بازدیدی داشتم از مرکز تحقیقات کاتالیست ساینوپک در پکن، مرکز آودا. بیش از 500 پست پی اچ دی اونجا داره مطالعه میکنه، کار میکنه و کاتالیست داره تامین میکنه. امروز هم بخش زیادی از کاتالیست ما از اونجا داره تامین میشه.
آقای مهندس بیزادی، همینجا این پرسش مطرح میشه که چرا در پژوهشگاه های ما این اتفاقی که شما در پکن دیدید در اینجا نمیفته؟
خدمتتون عرض کردم، ببینید دوستان به وضوح اشاره کردن، ما فاصله داریم، ما اومدیم رفتیم. خب اگه اون زمان ترسیم شده بود، چرا دیسپاچین شد؟ چرا وقتی پتروشیمی ها تعریف شد مثلا اومدن گفتن فلان پتروشیمی خوراک فلان پتروشیمی رو میده، فلان پتروشیمی فلان، این دیسپاچینگ ها بعضی از اینا ممکن بود در سبد خودش کرده باشه، ولی در بال که سبد محصول کلی سوده بودن. رمز کشور ما به موفقیت صنعتی کشور ما به باور من همون موج چهارمی از پتروشیمی میگذره. ما امروز داریم برخی از این محصولات با ارزش رو که دوستان عرض کردن داریم وارد میکنیم. خب در این حوزه جا برای کار ما زیاده. البته پتروشیمی هم مظلوم بوده، واقعیت امر آدم نبایستی کتمانه. این که من خودم پتروشیمی چی هستم، ولی واقعیت امر اینه که ما در برخی جاها تو حوزه های مخصوصا انرژی و مدیریت مصرف انرژی و انرژی سیوینگ و که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده و سیاست های ابلاغی ایشون در حوزه انرژی هم که 4 بند تاکید کرده بر مدیریت شدت مصرف انرژی، ما دستاورد چندانی نداشتیم. شما ببین روز گذشته ما از این 600 میلیون متر مکعب گاز در کشور در بخش خانگی فقط اتلاف کردیم. من میگم اتلاف کردیم، نمیگم مصرف کردیم. این مصرف نیست، این متوسط. این من حساب کردم، اگر ما روزی 400 میلیون نه 600 میلیون، روزی 400 میلیون متر مکعب گاز در کشور در بخش خانگی مصرف کنیم، میشه معادل 185 میلیون تن متانول. خب این واقعا عدد پیوجی هستش. با یه متانول 300 دلاری شما میشه 55 میلیارد دلار. این عددی قابل توجهی هستش. پس ما جا داره هر چی میتونیم روی حوزه مدیریت مصرف، کاهش مصرف انرژی و البته در حوزه انرژی های تجدید پذیر و و انرژی های ارزم به حضور شما مثل انرژی سولار بتونیم حرکت و اقدامات ارزنده ای رو انجام بدیم.
من ممنونم آقای مهندس بهزادی از اینکه اصلا روی خط ارتباطی ما بودید، دیدگاهتون رو گفتید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، انشاءالله بتونید در عرصه پتروشیمی موفق تر از پیش عمل بکنید.
خواهش میکنم.
روز پتروشیمی رو بهتون تبریک میگم.
زنده باشید. منم 8 دی روز صنعت ارزش آفرین پتروشیمی رو بر تمام جان برکفان عرصه صنعت ارزش آفرین پتروشیمی در اقصا نقاط این کشور عزیز تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای تمام عزیزان در همه ارزها به خصوص صنعت ارزش آفرین پتروشیمی دارم. از شما و دوستان عزیزم کمال تشکر و قدردانی دارم و از اینکه ما رو دعوت کردین در جلسه خودتون تشکر میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر یوسفی، فرصت‌های پایانی برنامه‌مون رو داریم می‌گذرونیم. من می‌خوام از حضرت عالی بپرسم پژوهشگاه‌هایی که در کشور در عرصه پتروشیمی فعالیت دارن از لحاظ دانش فنی و تکنیک و توانایی ها میتونن پتروشیمی ما رو به نهایت خودش برسونن یا به اون ظرفیت 100% برسونن؟ خیلی کوتاه اینو توضیح بدین، در حد یک دقیقه سپاسگزاری میکنم ازتون.
بله خیلی متشکر. واقعا من بگم که این اصطلاح جان برکفی که آقای مهندس به کار برده واقعا اینطوریه، چون واقعا ما آدمایی داریم که کنار کمپرسور هزار بار اینو کار میکنن که یا اینکه به اصطلاح خیلی افتادن توی این چیزای اسید، اینا واقعا جونشون از دست دادن. من سوال شما رو اینطوری بگم آیه
من طبیعی هستم.
طبیعی، بله ببخشید. ببینید ماشین اگر 4 تا چرخ داشته باشه، موتورش سالم باشه، راننده مناسبی داشته باشه، راه میره، بنزینش باشه، همه چیش مرتب باشه اینا. اما شما دانشگاه داری، صنعت داری، هر کدوم هم سر جای خودشون دارن دلشون رو مثلا برای مملکت میسوزونن، ولی متاسفانه ارتباط اون چی میگن مثلا چرخ آخری، مثلا بنزینی که باید زده بشه اونو به هیچ زده نمیشه. یه جایی مثلا میان یه چیزی مثل چی میگن، شرکت پژوهش فناوری درست میکنیم. این شرکت پژوهش فناوری در واقع یه دیلر باید باشه. این باید بیاد دانش فنی که توی دانشگاه و پژوهشگاه هستن اینها رو رصد بکنه، بعد کمک بکنه و به اینها در واقع از اینها دانش فنی تحویل بگیره و بره تجاری سازی کنه. اما الان شما بیاید ببینید که این چیزی که تو اونی که داره تولید میکنه وظیفه‌اش تولیده. خیلی هاشون هم من دیدم واقعا چیزای اقلام لایسنس هاشون رو ورشن داخلی کردن با اون جان برکفی که اینا داره اینا. ولی اینی که اینجا هست، این خودشون تازه اومدن اینجا شدن مقاله نویس و چیز شدن و بعد دانشجو میگیرن و دنبال یه چیزای عجیب غریبی اینا افتادن اینا. یعنی اون مهره دنده کار خودش رو درست توی اون جعبه دنده انجام نمیده. اگر ما این نظاماتمون رو اصلاح بکنیم، واقعا کسایی که تو حوزه های مختلف، بخش های مختلف هستن، بشینن با هم همکاری کنن مثل دو
آی دکتر خیلی طولانی شد، ما مجبوریم یواش یواش خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم دیگه.
خیلی محبت کردید آیه یوسفی.
سپاسگزارم.
زمان نداریم، در حد چند ثانیه آقای دکتر محمدی.
من فقط میخواستم بگم چند تا راهکار رو پیشنهاد بکنم برای این کار اگر فرصت داریم.
خیلی کوتاه فقط جمع.
یک نگرش انقلابی به سوی تولید دانش فنی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم آن در کشور، تأسیس صندوقی به منظور تأمین سرمایه به منظور تولید لیسانس، به کارگیری نیروهای متخصص در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و بخش مهندسی برای عملی شدن و اجرای این کار.
ممنونم آقای دکتر محمدی از یکایی که مهمانان برنامه و همکارانم سپاسگزاری می‌کنم که شنونده برنامه ایران امروز بودند و در برنامه حضور پیدا کردند. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. نیمروزتون نیک.